أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف الإرث بالفرض وبالقرابة ثم إن الوارث بالفرض أو بالقرابة ينقسم إلى من يرث بالفرض دائما من دون أن يرد عليه شيء وهو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد للميت والثمن معه ولا يرد عليها شيء من يرث بالفرض دائما مع الرد عليه احيانا كالأم فانها مع انفرادها يرد عليها الفاضل عن الثلث وكالزوج فانه مع عدم وجود وارث سوى الامام عليه السلام يرد عليه الفاضل عن النصف. فرمودن ارث تارتن بالفرض هست و با سهم مشخص شده در قرآن هست. فروز ارث مطرح شد و صاحبان این فروز بیان شدن. و تارتن بالقرابه هست. سهم مشخصی در قرآن نیامده ولی اصل وارث بودن جزء مسلمات و در قرآن آمده و لذا ارث میبره اما مقدارش در قرآن مشخص نشده. حالا میفرمان وارث به فرض یا بر قرابت به اقسامی تقسیم میشه. در واقع اگر بخوایم کلیتر کل وراث از این جهت که وارث بالفرضن یا بالقرابه به پنج دسته تقسیم میشن. کل وراث از این پنج دسته خارج نیستن. دسته اول وارث هایی که همیشه بالفرض ارث میبرن و مازاده بر فرض چیزی نمیبرند، یعنی تحت هر شرایطی هر جور که شما میت رو فرض کنید این وارث سهمش مشخصه و مازاده بر این هم ارث نمیبره. این دو نکته مهمه برای قسمت اول. سهم مشخص، در هیچ شرایطی هم مازاده بر این نداره، پس اولا دائما سهم مشخص داره، هیچ موقع نیست، هیچ شرایطی پیش نمیاد که سهم این مشخص نباشه، دائما با سهم مشخص وارثه. دو، در هیچ شرایطی مازاده بر این سهم مشخص به او داده نمیشه. خب کجا کدوم وارث این چنینه؟ زوجه. زن میت این چنینه. زن میت همیشه سهم مشخصه در قرآن داره، چون این میت یا فرزند داره یا نداره. اگر فرزند داره سهم خانمش مشخصه 1/8، اگر فرزند نداره سهم خانمش مشخصه 1/4. بالاخره هر میتی از این دو حال خارج نیست. میتی که همسر داشته باشه از این دو حال خارج نیست، یا فرزند داره یا نداره. چه فرزند داشته باشه چه نداشته باشه سهم خانمش مشخصه. این حصر عقلیست دیگه. سوم تصور نداره. کل میتن اما زو ولد و اما غیر زو ولد. اگر زو ولده خانمش 1/8، اگر زی غیر زو ولده خانمش 1/4. پس معلوم شد زوجه دائماً ارثش معینه در قرآن و به فرض ارث میبره، هیچ موقع بالقرابه ارث نمیبره که کلن سهم مشخصی در قرآن نداشته باشه، همیشه داره. خب اما این که گفتیم هیچگاه بر او چیزی رد نمیشه، معناش اینه که اگر این مرد هیچ وارثی جز همین خانم نداره، در هیچ کدوم از طبقات سگانه فامیل نداره، فرزند نداره، پدر و مادر نداره، پس طبقه اول نیستن. جد و جده نداره، برادر و خواهر و فرزند برادر و خواهر نداره، پس طبقه دوم هم نیستن. عمو و عمه و خاله و دایی و عموزاده و عمزاده و اینا هم نداره، اصلا هیچ فامیلی نداره، فقط در این عالم یک خانم داره و بس. خواهی خانمش یه چهارم میبره، یه چهارم بالفرض. مازاد بهش رد میشه، مازاد رو بهش میدن، سه چهارم دیگه رو چیکار کنن؟ نه، سه چهارم دیگه اگر زامن جریره داره، اگر مولای معتق داره مولای معتق، اگر نداره زامن جریره، اگر نداره وارثش امامه، الامام وارث و من لا وارث له. فقط خانمه که جزء دسته اوله، همیشه بالفرض و مازاد بالفرض، هیچگاه چیزی نمیبره. البته این یک قول در مسئله است، بعضی هم در این مسئله قائل شدن نه سه چهارم دیگر هم بدیم به خانم، اما یک قول که قول مهمی هم هست و مورد اعتنایی هم هست اینه. دسته دوم همیشه بالفرض میبره، یعنی همیشه سهمی در قرآن براش مشخص شده در هر شرایطی، منتها فرقش با دسته اول اینه که گاهی علاوه بر اون سهم هم چیزی بهش میدن. اینجاش با قسم اول فرق کرد. همیشه بالفرض تعیین شده است، اما گاهی مازاد داره گاهی هم مازاد نداره. اون کجا؟ میفرمان در دو مورد این هست. یکی مادر، مادر همیشه سهمش در قرآن مشخصه، چون این میت یا فرزند داره یا نداره، از این دو حال خارج نیست، حصر عقلی است. اگر فرزند نداره، مادر یک سوم میبره در صورتی که برادرم نداشته باشه. اگر فرزند داره، مادر یک ششم میبره. پس در هر حال سهم مادر مشخصه، منتها اگر میت کسی جز این مادر نداره، در طبقه اول البته، پدر نداره، فرزندم نداره، اینجا مادر یک سوم رو بالفرض میبره، دو سوم رو بالقرابه، یعنی نتیجتاً کل ماترک میت مال مادره، یه سومش بالفرض و بر اساس سهم مشخص شده در قرآن، دو سومش هم از باب این که کسی دیگه نیست، اولو الارحام بعض هم اولا به بعضی از همه اولا هست، پدر که نداره، فرزند که نداره. لذا مادر همیشه بالفرضه، منتها گاهی چیزی بهش رد نمیشه، مثل که میت پدر داشته باشه، خب چیزی به مادر رد نمیشه، مثل که میت فرزند داشته باشه، ولو نوه ولو نبیره، خب چیزی به مادر رد نمیشه، فقط سهم قرآنیشو میبره. اما گاهی علاوه بر سهمی که در قرآن براش ذکر شده، یه مازادم بالقرابه میبره و طبق آیه اولوالارحام مازاد میبره، و اون در صورتی که در طبقه اول میت وارثی جز مادر نداشته باشه. برادر مثلا داره، جد و جده داره، عمو و عمه و دایی داره، ولی در طبقه اول فقط مادره، پدرش مرحوم شده، فرزندم نداره مثلا، خب اینجا مادر همه ماترک رو میبره، منتها یک سومش بالفرض، دو سومش بالقرابه. خب این دو دسته، تا برسیم به دسته سوم و چهارم و پنجم، ارث به فرض و بالقرابه. ثم ان الوارث، سپس به درستی که وارث به فرض یا به قرابه منقسم میشه به پنج دسته، که البته دسته آخرش نه بالفرض نه بالقرابه. لذا بهتر اینه که اینجور بگیم، وارث تقسیم میشه به پنج دسته، منتها از حیث ارث بالفرض یا بالقرابه، از این حیث که نگاه کنیم، تارتن بالفرض تارتن بالقرابه، تارتن گاهی بالفرض گاهی بالقرابه، تارتن نه بالفرض نه بالقرابه، مثلا منقسم میشه به یک. کسی که ارث میبرد به فرض، همیشه بدون این که رد شود بر او چیزی، هیچ موقع مازاده بر این نمیبره در هیچ شرایطی، و اون عبارت است از زوجه میت، خانم میت. پس به درستی که برای اون زوجه است ربع با عدم فرزند برای میت، میت اگر فرزند نداره زوجه ربع میبره، و برای او سمن با وجود ولد برای میت، اگه میت ولد داره زوجه سمن یک هشتم میبره. ولا یرد علیها شیئون، رد نمیشه بر زوجه هیچی. حتی اگر میت هیچ وارثی نداره، در هیچ طبقه ای از طبقات ثلاثه نسب هیچ وارثی نداره، مولای معتقی هم نداره، زامن جریره هم میدن به امام. دوم، کسی که ارث میبرد به فرض دائما همیشه سهم مشخص داره، منتها مع رد علیه احیانا، گاهی مازاد میبره با رد بر اون کس احیانا در بعضی شرایط، مثل مادر در بعضی شرایط البته بهش چیزی رد نمیشه، مازاد نمیبره، مثل اینکه میت فرزند داره، پدر داره، اونجا چیزی نمیبره اضافه، ولی در بعضی شرایط هم اضافه میبره. فانها، پس به درستی که اون ام با انفرادش، یعنی فقط یک مادر داره در طبقه اولا، انفراد یعنی در طبقه اولا منفرده، ولی ممکنه در طبقه ثانیه کسانی باشن، در ثالثه باشن، رد می شود بر اون مادر فاضل از ثلث، زیاده از ثلث، ثلث که بالفرض بود، دو سوم دیگه هم بهش میدن از باب قرابت و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضم فی کتاب الله. فانه، پس به درستی که شنین است، با عدم وجود وارثی جز امام علیه السلام رد می شود بر اون. بله. و کس زوج، مورد دوم، مانند زوج، شوهر، شوهر هم بالفرض دائما ارث میبره، ولی احیانا بهش رد میشه. خب شوهر همیشه بالفرضه، چون یا این خانومی که از دنیا رفته بچه داره یا نداره، اگر فرزند داره شوهر یک چهارم میبره، در قرآن مشخص، اگر فرزند نداره شوهر یک هشتم میبره، یک دوم میبره، در قرآن مشخص. منتها چیزی که هست اینه که گاهی هم بهش مازاد رد میشه. در کجا؟ در جایی که در هیچ کدوم از طبقات ثلاثه نسب وارثی برای این میت نباشه، برای این خانومی که مرده نباشه، مولای معتقم نداره، زامن جریره هم نداره، اینجا زیادی از یک دوم رو، یک دوم که سهم قرآنیشه، زیادی از یک دوم رو، نصف دیگرش رو هم میدن به همین آقا و به همین شوهر. اینجا بین زن و شوهر فرقه، به زن چیزی رد نمیشد، اما به شوهر مازاد رد میشه، که البته حالا کلن در خیلی جاها ارث زن کمتر از ارث شوهره، این حالا حساب خودش رو داره. حالا در بحث ارث گاهی شک و شبه هایی پیش میاد که چرا مثلا پسر دو سهم ببره دختر یک سهم، یا چرا مثلا شوهر یک چهارم ببره و در همون شرایط زن یک هشتم، شوهر یک دوم ببره در همون شرایط زن یک چهارم، یا بر زن رد نشه بر شوهر رد بشه. خب اینها در جای خودش روشن و واضحه، یه جواب اجمالی داره همه اینها، که اینها بحثای فقهیست و فرعیست. اگر در مباحث اصولی برای من توحید و نبوت و معاد و اصول دین ثابت شده، حقانیت قرآن و پیغمبر و اهل بیت ثابت شده، وقتی قرآن فرمود اینجور، دیگه جای حرف زدن نیست. من نمیفهمم، عقل من قاصره، اجمال مطلب همه جا اینه، ما باید از اصول بیایم به سراغ فرو، نه از فرو بریم به سراغ اصول. ما باید اول اصول دینمون رو محکم بکنیم، وقتی اصول دین قرص و محکم شد، قرآن حقه، راجع به اصل حقانیت قرآن اگه حرفی داری خیلی خوب، جای بحثه. راجع به اصل وجود خدا، اصل حقانیت پیغمبر، خب جای بحثه. اما اگر کسی معتقده نه من در اصول دین مشکلی ندارم، خدا و قرآن پیغمبر رو قبول دارم، و باز اگر شک داره در این که معنای این آیه این باشه و بدونه بتونه ثابت کنه که از این آیه این در نمیاد، خب بازم جای حرف هست. اما اگر نه، این قرآن قرآن خداست، این کلام خداست، حقه، منم قبول دارم، مضمون و مفهومش هم همینه که دختر نصف پسر، شوهر دو برابر زن، اینم قبول دارم که این در قرآن آمده، اما در این حال این حکم رو اعتراض دارم، این که نمیشه دیگه. اگر همه چیز رو قبول داری، اینجاش هم باید قبول کنی. عقل ما کامل نیست، عقل ما ناقصه، ما نمیفهمیم. خدایی که ما قبول داریم حکیم، علیم، به همه جهات احاطه داره، او بهتر میدونسته چجور تقسیم کنه. مشکل اینه که گاهی بعضی از فرو میرن به سوی اصول، یعنی اول میان سراغ این فرو، بعد در این فرو اگر مشکلی نبود میخوان اصول قبول کنن، اگر مشکلی بود پس اصول قبول نکنن. نه، دلیل ما بر حقانیت قرآن و پیغمبر و خدا که این فروع دین نیست، این بحث ارث و امثال اینها نیست. قطع نظر از این مباحث فقهی فرعی، ما باید در بحث اعتقادی اصول دینمون رو اثبات کنیم. وقتی اثبات کردیم اجمالا یقین داریم به حقانیتش، ولو جایی رو ما نفهمیم. مگه ما همه چیز رو میفهمیم؟ مگر هر حرفی که دکتر میزنه ما میفهمیم؟ وقتی شما یه دکتری رو یقین دارید درس خونده است، حاذق، امینه، تو کارش خبره است، خب یه نسخه ای میده ولو نفهمی برای چی همچین نسخه ای داده، ولو به ظاهر نسخه که نگاه میکنی کار معقولی به نظر نمیرسه، اما میگی من درس نخوندم، من وارد نیستم، عقل من نمیکشه، مهندسش هم همینه، نجارش هم همینه، آهنگرش هم همینه، او طرف رو یقین داره که تو کارش وارد و خبره است و اهل دوز و کلک هم نیست، اما الان داره یه کاری انجام میده که به حساب تو غلطه. خب میگی من وارد نیستم، هیچ موقع نمیای اعتراض کنی، چون مطمئنی که این وارده، چون یقین داری این به کارش وارده، یقین داری اشتباه تو کارش نیست، هیچ موقع عقل بهت اجازه نمیده بهش اعتراض کنی. این اعتراض نشانه ضعف عقله. یعنی ما تعبدن اینها رو باید بپذیریم، و تعبد یعنی عقلانیت اجمالی. تعبد معناش این نیست که بر ضد عقل و بر خلاف عقل ما مطلب رو قبول کنیم، نه، یعنی عقل به ما دستور میده این رو بپذیر و اجمالا بدان که حقه. این اولا. ثانیا، در تک تک این مواردی که گاهی دچار شبهه ممکنه بشن بعضیا، اگر خوب بررسی کنن و دقت کنن میبینن حکمت هاییست و اسراری است که با وجود اونها دیگه انسان هرگز به خودش اجازه نمیده اعتراض کنه. اونجور که اول خیال میکرد که این معلوم خلافه، این معلوم درست نیست، نه همچی معلومم نیست. شما در بحث ارث چه بسا اینجور باشه، خب وقتی اسلام خرج و نفقه رو گذاشته به عهده مرد، زن به هیچ چی کار نداره، ولی اون زن پولداری هم هست، نفقش به عهده شوهرشه. خب وقتی مخارج زندگی به عهده شوهره، خب طبیعی سهم الارثش بیشتر باشه. حالا موارد خاصی ممکنه پیش بیاد که خرج زندگی به عهده زن باشه یا مخارج زن بیشتر باشه، اما اونا موردیست و قانون رو نمیشه به خاطر بعضی موارد استثناء زد و شل کرد. 99% و 99% اینجوره، نوعا اینجوره. از نظر شرعی تکفل زن به عهده مرده، نفقه زن به عهده مرده، خرج زن با مرده، خب طبیعی است که مرد دو برابر ببره این بالاخره. ولو الان ممکنه تشکیل زندگی نداده اما خواهد داد، بالاخره مرد خانه خواهد شد، او زن خانه است، لذا طبیعی است که دو برابر ببره. وقتی خوب دقت کنیم به نفع زن هست و به نفع مرد چندان نیست، چون زن هر چی میبره مال خودشه، اما مرد باید تقسیم کنه. زن او یک سهمی که میبره فقط اختصاص داره به خودش، اما مرد دو سهمی که میبره، یکشو باید بده به خانومش، نصف باید بکنه، بخششو باید بده به او، لذا یا میشه تساوی یا یه خورده هم طرف زن باز میچربه. نمیشه به این شبهات فوری ما از صریح آیات دست برداریم و بگیم این مربوط به اون زمان بوده و چنین بوده و چنان بوده و قرآن میخواسته مثلا ابتداعا زن رو یک دوم بده و نصف بده و بعد کم کم. اینا رو نمیشه به گردن قرآن گذاشت. قرآن حرفش رو صریح میزنه و اگر برای بود تدریجی باشه تا آخر بعثت پیامبر این تدریج انجام میشد و به مرحله آخر میرسید. اگر در زمان قرآن نمیرسید در زبان پیامبر میامد، اگر در زمان پیامبرم موقعش نمیرسید در زبان ائمه میامد. لذا حلال خدا حلال تا روز قیامت، حرام خدا حرام تا روز قیامت. ما نمیتونیم از خودمون و طبق استحسانات خودمون چیزهایی رو به گردن قرآن بگذاریم و بگیم چنین و چنان. اون چه که صریح قرآنه اینه که للذکر مثل حظ الانثیین، اگر خوب تأمل و دقت کنیم میبینیم عقلم همینو میگه. اما اگر هم عقل ما نتونست حل کنه، اینم یکی از چیزایی که ما با عقلمون نفهمیدیم. مگه ما همه ی اسرار این عالم هستی رو با عقلمون فهمیدیم؟ الا ماشاءالله چیزایی که ما نمیدونیم و نفهمیدیم و از حلش عاجزیم، ولی در برابر کسانی که فهمیدن و حل کردن و بیان کردن در برابر اونها تسلیمیم. ما درس نخوندیم، ما عقلمون نمیکشه، ما نمیفهمیم، ولی اونها فهمیدن. اونا چون فهمیدن میگن این کارو بکن، چشم میکنم. کسانی که ارث میبرن به فرض دائما با رد بر او احیانا. یه مثالش مادر بود، یه مثالش شوهره. پس به درستی که با عدم وجود وارثی جز امام علیه السلام رد میشود بر شوهر زیادی از نصف، نصف دیگرم میدن باز به شوهر. من یرث بالفرض تارتن و بالقرابت اخرى کالاب فانه یرث السدس بالفرض مع وجود الولد و بالقرابت مع عدمه و کالبنت والبنات فانهن یرثن مع الابن بالقرابت و بدونه بالفرض الى غیر ذلک من الموارد. دسته سوم، وارث هایی که گاهی بالفرض میبرن گاهی بالقرابه. اصلا اینجور نیست که همیشه بالفرض ببرن، گاهی بالفرض گاهی بالقرابه، شرایط مختلفه. اون جایی هم که بالفرض ممکنه یه چیز مازادم بهشون رد بشه، ممکنه هم از رد نشه. کجاها؟ مثل پدر. پدر در یه شرایطی فرض داره، در یه شرایطی فرض نداره. اگر میت فرزند داره، پدر سهمش مشخصه، یک ششم، اینجا بالفرضه. اما اگر میت فرزند نداره، پدر سهمش مشخص نیست. میت اگر فرزند نداره، پدر سهمش مشخص نیست، یک ششم یا یک سوم مال مادر، باقی هرچه هست مال پدر. پس گاهی بالفرضه گاهی بالقرابه. مورد دوم، بنت و بنات. اگر فقط یک دختر داره، این یک دختر، یا فقط یک دختر داره، نه، مورد دوم بنت، دختر، دختران کلن. خب دختران گاهی به فرزن گاهی به قرابت. اگر پسر نداره میت، دخترا به فرز ارث میبرن، یعنی سهمشون مشخصه. اگر یکیست یک دوم، اگر دوتا یا بیشتره دو سوم. خب پس اینجا بالفرضه. اما اگر پسر داره میت، دختر بالقرابه میبره، دو سهم مال پسر، یه سهم مال دختر و الی غیر ذلک. مثلا خواهر، اگه در طبقه اول کسی نیست، وارثا خواهرن، خب خواهرها، حالا چی یک خواهر چی بیشتر، گاهی بالفرض میبرن گاهی بالقرابه. اگر میت برادر نداره، خواهرها بالفرض میبرن. اگر یکیست یک دوم، اگر دوتا یا بیشتر دو سوم. اگر میت برادر داره، خواهرها بالقرابه میبرن. لذکره مثل حظ الانثیین، دو سهم برادر یک سهم خواهر. پس اینم دسته سوم، گاهی در یک شرایطی به فرض و در یک شرایطی به قرابه. اینجور نیست که همیشه سهمشون مشخص باشه، گاهی مشخص نیست. کسانی که ارث میبرن به فرض تارتن و به قرابه اخرى، مثل پدر. پس به درستی که پدر ارث میبرد یک ششم رو به فرض با وجود ولد، اگر فرزند داره میت، با وجود ولد برای میت، در این صورت پدر یک ششمه، و به قرابت با عدم ولد. اگه میت فرزند نداره، پدر بالقرابه میبره، یعنی هرچه که ماترک میته، اگر مادر داره سهمشو میدن، چون مادر همیشه فرض داره، مازادش مال پدر. اگر مادرم نداره، همش مال پدر. و مثل بنت و بنات، یک دختر و چند دختر، پس به درستی که اونها ارث میبرن با ابن به قرابت. اگر میت پسر داره، این یک دختر یا دو دختر یا سه دختر، ارثشون بالقرابه است. لذکره مثل حظ الانثیین، و بدون ابن بالفرض. اینا بدون ابن، بدون پسر برای میت، بالفرض ارث میبرن. یک دختر یک دوم، دو دختر یا بیشتر دو سوم. الى غیر ذالک من الموارد، مثل اخت و اخوات. من لا یرس الا بالقرابت کل ابن و الاخوت للابوین او للاب و الجد و الاعمال و الاعمال و الاخوال. چهارم، گروه چهارم کسانی هستند که همیشه به قرابت ارث میبرند، یعنی در هیچ شرایطی سهم مشخص شده در قرآن ندارند. قرآن براشون سهم مشخص نکرده، فقط به اون کلی که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض قطعا اینا وارثن، اما چه مقدار مشخص نشده. مثل پسر، پسران میت چه یکی چه بیشتر سهم مشخص نشده، همیشه بالقرابه است. چه مقدار میشه بستگی داره، یه پسر باشه، دو پسر باشه، دختر باشه همراهشون، نباشه، دخترها چند تا باشن، لذا مختلف میشه سهمیاشون. یا برادران ابوینی و ابی، اینا چه یکی چه چند تا سهمشون مشخص نشده، لذا بستگی به شرایط داره، چند تا باشن، خواهر همراهشون باشه نباشه، مختلف. لذکره مثل حظ الانثیین. جد سهم براش مشخص نشده، عمو دایی سهم خاص براش مشخص نشده، از باب لذکره مثل حظ الانثیین ارث میبرن. کسانی که ارث نمیبرن مگر به قرابت، مثل پسر، مثل برادران ابوینی یا ابی، مثل جد، عمو، دایی، که البته این شامل عمه و خاله هم میشه، عمات و خالات هم همینن، اونام سهم مشخص شده ای ندارن. من لا یرس بالفرض ولا بالقرابت بل بالولاء و هو المعتق و ضامن الجریره و الامام علیه السلام. گروه پنجم کسانی هستن که نه به فرض اسم میبرن نه به قرابت، بیش کدوم هیچگاه وارث بالفرض یا بالقرابه نیستن. کجا؟ خب اونهایی که بالولا ارث میبرن، سهم مشخص شده ندارن، فامیل میت هم نیستن. خب اینا لا محاله بالفرض که ارث نمیبرن چون قرآن سهمی براشون مشخص نکرده، بالقرابه هم ارث نمیبرن چون فامیل نیستن، چون ارحام نیستن تا بگیم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. کجاها مگر میشه؟ بله، معتق، کسی که این شخص رو آزاد کرده، این که الان مرده بندهی بوده و کسی او رو آزاد کرده، حالا که مرده وارثش اون معتقه، در صورتی که هیچ کس رو نداره جز همین معتق، جز معتق کسی نداره. اگر میت زنه هیچ کس رو نداره، نه شوهر نه بستگان. اگر میت مرد بستگان نداره، ولی او زن داشته باشه، بنابر اون قول به زن چیزی رد نمیشه، همون یه چهارمشو میبره، بستگان نداره، لذا نوبت میرسه به معتق. در مرحله بعد ضامن جریره و در مرحله بعد امام. خب ارث این سه گروه نه به فرض نه به قرابت. پنجم، کسانی که ارث نمیبرن به فرض و نه به قرابت، به هیچ کدوم ارث نمیبرن، بلکه بالولا، به خاطر ولایت و پیوند و قرب خاصی که بین اونها و بین میت هست ارث میبرن. اون پیوند خاص، پیوند رحمی نیست، پیوند مصاهره‌ای و زن و شوهری نیست. و هو المعتق، بله این معتق خب ولایت داره، قرب خاصی پیدا کرده بر اثر اعتاقی کرده. ضامن جریره، کسی که ضامن شده که جنایتهای او رو دیهشو بده. خب حالا هم که اون طرف مرده، اون جانی مرده، وارث مالشه. و امام معصوم علیه السلام. والمستند فی ذالک اما ان الزوجته ترث بالفرض دائما فلانه اما ان یکون للمیت ولد اولا و علا کلت تقدیرین قد ذکر سهمها فی القرآن الكریم و اما انه لا یرد علیها شیء زائد علا فرضها حتی لو لم یکن وارث غیرها من التوائف الثلاث النسبیه بل یکون الباقی للامام علیه السلام بعد فرض عدم تحقق ولاء العتق و زمان الجریرته فهو المشهور و المسألة ذات اقوال ثلاثه رد الباقی علیها و عدمه فیکون الفاضل للامام علیه السلام و تفصیل بین زمان الحضور فلا يرد علیها بل علیه علیه السلام و بین زمان الغیبت فیرد علیها و منشأ الاختلاف هو الاخبار ففی مجموعه منها حکم به عدم الرد علیها كصحيحة ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام رجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللامام عليه السلام وغيرها وفي مقابل ذلك صحيحة اخرى لابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام رجل مات وترك امرأته قال المال لها وقد يجمع اما بحمل الثانيه على تبرعه عليه السلام بحصته او بحمل الزوجه على كونها من الاقارب فانها ترث جميع المال كما دل عليه صحيحه محمد بن القاسم بن الفضيل سالت ابا الحسن الرضا عليه السلام انا رجل مات و ترک امرأتا قرابه لیس له قرابت غیرها قال يدفع المال كله الیها. اما مستند اون چه در این بخش ذکر شد، اولین دسته از وراث پنجگانه کسانی بودند که همیشه به فرض ارث می بردن و هیچگاه چیزی بر اونها رد نمی شد و مازاده بر فرضشون نمی بردن. یک مثال بیشتر نداشت و اون زوجه بود. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ می فرمان ما دو مدعا در واقع داشتیم. مدعای اول این بود که همیشه بالفرض می برن. این دلیلش روشنه، چون میت یا فرزند داره یا نداره. اگر فرزند داره سهم اینا در قرآن مشخصه، 1/8. اگر فرزند نداره سهم این خانم باز مشخصه، 1/4. خب پس همیشه بالفرضه، دلیلش قرآنه. مدعای دوم این بود که هیچگاه حتی اگر میت هیچ وارثی جز امام نداره باز هم بر این خانم چیزی رد نمیشه و مازاد نمیبره. هیچ کدوم از طوائف نسبی نیستن، معتق نیست، زامن جریره نیست، باز چیزی به این خانم نمیرسه، اون فقط 1/4 میشه. این به چه دلیل؟ چرا اینجا اون باقی رو میدن به امام علیه السلام نمیدن به این خانم؟ میفرمان مشهور همینه، نظر مشهور همینه، اما مسئله در اصل اختلافی. سه قول در این مسئله هست. یک قول که قول مشهور همینه که گفتیم، اگر این میت هیچ وارثی نداره جز خانومش، حتی مولای معتق و ضامن جریره هم نداره، 1/4 مال خانم، 3/4 مال امام علیه السلام. این یک نظر. نظر دوم این که نه، 3/4 دیگرم میدن به همین خانم، چنان که اگر خانم بمیره و هیچ کس رو نداشته باشه جز شوهرش، 1/2 رو بالفرض میدن به شوهر، 1/2 هم همین جوری به رد میدن. اگر مرد هم بمیره و هیچ کس جز خانمش نباشه، 1/4 رو بالفرض میدن، 3/4 هم بهش رد میکنن، اینن مثل اون. اینم قول دوم. قول سوم تفصیل بین زمان حضور امام و زمان غیبت امام. اگر امام معصوم علیه السلام حاضره، اینجا رد نمیشه به این خانم، 3/4 رو میدن به امام معصوم. اگر امام معصوم علیه السلام حاضر نیست مثل زمان ما، 3/4 دیگر رو میدن به خود همین خانم. این سه قول، اما دلیل هر یک. منشأ این اختلاف چیست؟ میفرمان منشأ این اختلاف روایاته. اما اون قولی که قائل شد زیادی به خانم رد میشه، زیاده رو میدن به خانم، اون دلیلش مثل صحیحه ابی بصیره که از حضرت سوال کردن از امام صادق علیه السلام مردی مرده و زنش مونده، حضرت فرمود تمام مال مال اون زنه، المال له. کسانی که قائل شدن به این که به خانم رد میشه پس خانم جز دسته اول نیست و در نتیجه مثالی برای دسته اول نداریم که همیشه بالفرض ببرن و هیچگاه هم چیزی به اونا رد نشه، این مورد نداره. خانم جز دسته دومه، همیشه بالفرض میبرن، گاهی هم چیزی رد میشه، دلیلشون هم صحیحه ابی بصیر. منتها مشکل اینجاست که این صحیحه معارض داره. با وجود این معارض ما نمیتونیم به این صحیحه عمل کنیم، لذا این قول بدون دلیل میمونه در تعارض و نهایتا تساقط از این بالاتر نیست، چون در روایت صحیحه ابی بصیر و غیرش داره که رجل توفی و ترک امرأته قال للمرأته الربع و ما بقیه فللامام علیه السلام. از حضرت سوال میکنن کسی مرده و زنش ازش مونده فقط، حضرت میفرمان یک چهارم مال زن، بقیه مال امام. و به همین مضمون روایات دیگه، نهایتا این دوتا تعارض و تساقط، وقتی تعارض کردن و تساقط کردن، ما دلیلی نداریم که همه مال مال زن باشه، ما دلیلی بر رد نداریم. اونهایی که تفصیل میدن بین زمان و حضور و غیبت، حمل میکنن این المال و لها رو بر زمان و حضور، اون للمرأة الربع و ما بقیه فللامام رو بر زمان غیبت. میگیم شما به چه دلیل تفصیل میدید؟ میگن ما دو روایت داریم، این دو روایت ظاهرا با هم معارضن، ما بین این دو روایت جمع میکنیم. اونجا که فرموده زن یک چهارم ما بقی فللامام، یعنی در زمان حضور امام. اونجا که فرموده المال لها، همه رو بدید به زن، یعنی در زمان غیبت امام معصوم مثل زمان ما. منتها اشکال این حرف اینه که این جمع جمع عرفی نیست، این جمع تبرعی است، جمع بدون دلیل، بدون شاهد، بدون قرینه عرفیه، و لذا چنین جمعی قابل التزام نیست. نه تعارض دارن، المال و لها اطلاق داره، چه زمان غیبت چه زمان حضور. ما بقیه فلل امام اطلاق داره، چه زمان غیبت چه زمان حضور. شما به چه دلیل اینو هم میکنید بر زمان غیبت اون رو بر زمان حضور؟ این جمع عرفیت نداره، وقتی عرفیت نداشت قابل التزام نیست. خب اگر بنا باشه ما به اینجور جمع آتن بدیم که هیچگاه تعارضی پیدا نمیشه، و حال این که ما قطعا روایات معارض داریم، ما ایم و ظاهر روایت، وقتی به ظاهر روایت نگاه میکنیم میبینیم این شامل زمان غیبت و حضور هر دو میشه، پس تعارض محکمه. بله گاهی عام و خاص، مطلق و مقید، نص و ظاهره، ظاهر و ازهره، شاهد جمعی داره، خب اونجور جمعی عرفیت داره، اونجا تعارض تعارض بدویه. اما اگر هیچ کدوم نبود، ما از خودمون و از پیش خودمون حق نداریم چیزی رو دوش روایت بگذاریم و روایت رو جوری معنا کنیم که فقط تعارض حل بشه. به چه قیمتی؟ به قیمت تحمیل بر روایت بدون اینکه خود روایت دلالت داشته باشه. لذا قول مشهور باقی میمونه و اون اینکه رد نمیشه. خب این قول هم این مشکل رو داره، درسته در یک سری روایات داشتیم که ما بقیه فلل امام، یعنی چیزی به زن رد نمیشه، اما اون صحیحه ابی بصیر رو چیکار کنیم؟ المال لها، همه مال مال این خانومه، یعنی بهش رد میشه. پس قول مشهورم دوچار مشکله، روایاتی که مشهور برای حرفشون آوردن معارض داره، چون معارض داره اونم قابل التزام نیست. میفرمان چرا؟ ما جمع میکنیم بین روایت ابی بصیر از امام باقر و روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام. دو جور جمع گفته شده که هر دو جمع نتیجهش حرف مشهوره. یک جمع به این که بگیم این المال و لها معناش اینه که امام علیه السلام در این مورد خاص از سهم خودش گذشته، مجانی سهم خودشو داده به این خانوم. فرموده اگر کسی مرد، از حضرت سوال کردن مردی مرده و زنش مونده، حضرت فرمود المال لها، یعنی یک چهارم که فرضشه، سه چهارم هم که مال منه من دادم بهش، هبه کرده بخشیده حضرت. این یک پس مشکلی نیست. اون روایت که فرمود ما بقی فل الامام، اون بهش میگیریم و ظاهرش عمل میکنیم. این روایت المال لها رو هم میکنیم بر بخشش امام، تبرع امام به حسش و حسش و مجانی در اختیار اون زن قرار دادن، پس مشکل حل شد. این حرف قابل التزام نیست. چرا؟ چون این جمع تبرعی است، جمع عرفی نیست. همون مشکلی که جمع به زمان حضور و غیبت، تفصیل بین زمان حضور و غیبت داشت، اینم داره. المال و لها ازش استفاده نمیشه، تبرع ازش استفاده نمیشه، که امام تبرعا حسش و ظاهرش اینه که همه مال مال اوست و سهم اوست. لذا این جمع چه بسا عرفیت نداشته باشه، مگر اینکه بگیم روایاتی که للمل اعرب اونا اونقدر زیاده که این روایت تاب مقاومت در برابر اونا رو نداره، و لذا باید یه جوری این روایت رو توجیه کرد، یا باید رد بشه و طرح بشه یا توجیه بشه. خواهی توجیه خوبی است، و الا اگر بنا باشه اینا با هم تعارض کنن، اینجور جمع درست نیست. لذا جمع دومی رو مطرح میکنن که این جمع دیگه قابل التزامه. ما بگیم اون روایتی که فرموده المال و لها مربوط به جاییست که این خانم فامیل این آقاست. این زن و شوهر دختر عمو پسر عمو بودن، دختر عمه پسر دایی بودن، فامیل بودن با هم. حالا که فامیل بودن، المال و لها، یک چهارمش رو بالفرض، بقیهش رو بالقرابه، فامیلن. خب این جمع آیا عرفیت داره؟ بله. این جمع شاهد جمع داره، چون شاهد جمع داره لذا کاملا جمعیست مقبول. شاهد جمعش صحیحه محمد ابن قاسم از امام رضا علیه السلامه. میگه از حضرت سوال کردم یک کسی مرده و یه زنی گذاشته که فامیلشه، و جز این زن فامیل، فامیل دیگه ای نداره. حضرت فرمود همه مال به این زن دفع میشه. خب این شاهد اینه که اون روایتی هم که فرموده المال و لها، اون روایت هم یعنی در جایی که فامیل باشه. خب اینجا جمع تبرعی نشد، یعنی ما دل بخواهی از خودمون یه جوری جمع نکردیم، هزینه نکردیم، خود روایات قرینه شد. روایتی که داره که اگر زن فامیل همه مال مال اوست، اون شاهد اینه که پس اونجا هم که حضرت فرموده المال لها مربوط به اینجاست، و اونجایی که فرموده ربع برای زن باقی برای امامه، مربوط به جاییست که فامیل نباشن. پس زن و شوهر اگر با هم فامیل باشن، اینجا همه مال مال زن خوی محل بحث ما نیست. ما داریم زنی رو میگیم که فامیل با شوهر نیست، اینجا میشه جز کسانی که بالقرابه ارث میبره، از باب فامیلیش برده نه از باب زن بودنش. لذا حرف مشهور ثابت میشه صرف زوجیت اگر باشه و این به عنوان زن میت بخواد ارث ببره، یک چهارم همیشه و هیچگاه مازاد نداره. اما از باب فامیل بودن اون حساب جدایی داره و ممکنه از باب فامیلیت ارث ببره، اون در شکی نیست. وقتی فامیلش باشه و همسرش نباشه ارث میبره، حالا هم که همسرشه ارث میبره، و فرقی بین فامیله که همسره یا غیر همسر نیست. و مستنده در این مطالب. اما این که زوجه ارث میبرد به فرض دائما، این ادعای اول بود. چرا؟ فلانه، به خاطر اینکه یا این است که می باشد برای میت ولدی، فرزند داره میت یا نداره، این حصر عقلی است دیگه، و بر هر دو تقدیر ذکر شده سهم زن سهم زوجه در قرآن کریم، پس دیگه همیشه بالفرضه. او جایی میگیم گاهی بالفرض گاهی بالقرابه که در بعض شرایط ذکر نشده، مثل پدر در صورتی که میت فرزند نداشته باشه. خب اینجا سهم پدر نیامده تو قرآن، لذا میگیم بالغرابه. و اما این که رد نمی شود بر زن چیزی زائد بر فرضش، هیچگاه مازاده از فرض نمی بره، حتی اگر نباشد وارثی غیر از اون زن از توائف سگانه نسبی. جز این زن هیچ فامیلی نداره، بلکه معتقم نداره، زامن جریره هم نداره، که در این زمان اینجوره دیگه، اعتاق که معنا نداره، زمان جریره هم متعارف و مرسوم نیست، بلکه می باشد باقی برای امام علیه السلام بعد از فرض عدم تحقق ولایت و زمان جریره. اگه فرض کنیم ولایت هم نداره و زمان جریره هم نداره، باقی مال امامه. اما این فهو المشهور، نظر مشهور همینه، منتها مسئله دارای سه قوله. نظر مشهور یکی از سه قوله، رد الباقی علیها، رد باقی بر اون زن، که این دلیلش اون سیه ابی بصیره از امام صادق که المال لها، و اشکالش هم معلوم شد اینه که این سیه معارض داره. و عدم رد پس می باشد زیادی برای امام علیه السلام، که این همین حرف مشهور بود و دلیلش معلوم شد جمع بین اون روایات متعارض با وجود شاهد جمع. و تفصیل بین زمان حضور، پس رد نمی شود بر اون زن بلکه بر امام رد میشه، و بین زمان غیبت پس رد میشه بر اون زن. دلیلش جمع تبرعی بین این دو روایت و بین این دو طائفه روایت. المال لها رو بر زمان غیبت، ما بقی فل الامام رو بر زمان حضور. اشکالش هم معلوم شد که این جمع شاهد جمع نداره و عرفیت هم نداره. و منشأ اختلاف، ریشه این اختلاف و درگیری که سقول شده، هو الاخبار، ریشش اخباره. پس در مجموعه ای از این اخبار، که این اخباری که داره ما بقی برای امام و مطابق مشهور، این اخبار مجموعه است، اما ظاهرا اون طرف که داره که همه مال مال زنه و بهش رد میشه یک روایته، از این جهت هم لذا اینا بیشتر و مشهورترن. پس در مجموعه ای از اون اخبار حکم شده به عدم رد بر اون زن، هیچی به زن رد نمیشه، مثل سیه ابی بصیر از امام باقر علیه السلام، مردی فوت شده و ترک کرده زنش رو، یعنی جز زنش کسی رو ترک نکرده، بعد از خودش هیچ فامیلی از خودش به جا نگذاشته، فقط زنش مونده. قال، حضرت فرمود برای زن ربع، چون میت فرزند نداره، و اون چه که باقی مونده برای امامه، چون هیچ فامیلی که نداره، مولای معتق و زامن جریر هم که فرزینه نداره، و غیر این روایات. مجموعه ای از روایات ظاهرشون همینه، بلکه صریح مطلب. و در مقابل این مجموعه صحیحه دیگری است برای ابی بصیر از امام صادق علیه السلام. اون صحیحه از امام باقر بود، این صحیحه از امام صادق علیه السلام. اینجا اینجور سوال شده، مردی مرده است و زنش رو ترک کرده، کسی دیگر رو ترک نکرده بعد از خودش، حضرت فرمودن همه مال مال اون زنه، علی المال، علی استغراق کل المال لها. خب پس این دو دسته متعارض شدن. این تعارض باعث شده که یک عده دسته اول رو که انه مقدم بدارن که مشهور، یه عده این دسته دوم رو، بلکه روایت دوم رو، دسته ای نیست که المال لها، یه عده جمع کنن، جمع تبرعی بین زمان حضور و غیبت، و اون تفصیل رو قائل بشن. و گاهی جمع می شود، که این گاهی جمع می شود میشه طبق مذاق مشهور و نظر مشهور، و گاهی جمع می شود یا به حمل دوم، این گاهی در برابر اون جمعی که بعضی ها کردن بین زمان حضور غیبت، اون یک جور، گاهی هم این جور جمع میشه، که این جمع نتیجهش حرف مشهور خواهد شد دیگه. و گاهی جمع می شود یا به حمل دوم، یعنی صحیحه ابی بصیر از امام صادق، بر تبرع امام علیه السلام به حسش. تبرع یعنی مجانی کار رو انجام دادن، امام مجانی سهمشو در اختیار این زن قرار داده، حرفی نیست. قانونن مال امام بوده، امام صلاح دیده که اینجا ببخشه به اون زن، چه حرفی داریم؟ پس بنابراین مشکل حل شد و نظر مشهور تثبیت شد. یا منتها این مورد خاصه دیگه، آمده از مورد خاصی سوال کرده که مردی مرده و زنشو به جا، حضرت فرمود همه مال مال اون زن، کلی نیست. به مرد خاص رجلون مات، نفرمود زن رجلون یموت. اگر می بود رجلون یموت کلی بود، این رو البته باید دقت کرد، اگر کلی بود که سوال کلی بود، اگر کسی بمیره اون موقع نمیشد دیگه حمله بر تبرر کرد، چون معناش این بود که این تبرر رو کلن حضرت انجام داده و همه جا بخشیده، خب دیگه اثری نداره. ما بگیم این بخشش امامه، تبرر امامه یا نه، چون نتیجهش این بود که بالاخره در همه موارد همه مال مال زنه. نه، اینجا داره رجلون ماته، مردی مرده، یعنی الان از یک قضیه خارجیه داره سوال میکنه که فلان جا مردی مرده و فقط زنش مرده مونده، حضرت در اون مورد خاص میفرمان تمام مال مال اون زن، یعنی در این مورد بخشیدن به اون زن، ولی قانون کلی عوض نشده. قانون کلی اینه که زن یک چهارم بقیه مال امام، در این مورد خاص امام بخشید به این زن. و گاهی جمع میشود یا به حمل دوم بر تبرع امام علیه السلام به حسش، و این جمع جا داره البته، چون رجل ماته قضیه خارجی است و لذا امکانش از مشکلی نداره، اما تبرعی است و شاهد نداره، عرفیت نداره. یا به حمل زوجه بر بودنش از اقارب، ما اون روایتی که داره المال و لها را هم کنیم بر جایی که این زنی که بعد از این مرد مونده فامیلشه، فانها ترث و جمیع المال. خب این زوجه‌ای که از اقارب باشه همه مال و ارث میبره دیگه، چون فامیلشه. چنان که پس این ترک امرأته مقصود اینه که غیر این زن کسی نیست، نداره که فامیلی کلن نیست تا بگیم این زنم فامیل، نه غیر این زن کسی نیست. پس به درستی که ارث میبرد اون زن جمیع مال رو. چنان که دلالت کرده است بر این مطلب سیه محمد ابن قاسم ابن فزید، که این میشه شاهد جمع، و مهم وجود این شاهد جمعه. اگر این شاهد جمع نبود، این جمع هم مثل بقیه جمعات تبرعی بدون دلیل و بدون شاهد بود. خب در این اینجور داره، سوال کردم امام رضا علیه السلام رو از مردی که مرده است و زنی رو ترک کرده که فامیلشه، امرأتن قرابتن، امرئی رو که قرابت داره بهش، یعنی ذات قرابتن، که نیست برای اون مرد قرابتی و فامیلی غیر از این زن، هیچ فامیلی دیگه ای غیر از این زن نداره، فقط یه خانم داره که این فامیلشه. حضرت فرمود یدفع المال کله الیها، دفع میشه مال همش به این زن، تمام مال به این زن میرسه. خب اینجا صریحا در جایی است که زن فامیله، خب این میشه شاهد که اون جایی هم که حضرت فرموده المال لها مربوط به جایی است که زن فامیله، و اون جایی که فرموده للمرأه الربع و ما بقیه فللامام علیه السلام مربوط به جایی است که زن فامیل نیست. پس بنابراین مشکل حل شد و نظر مشهور تثبیت شد و معلوم شد گروه اول داریم، یعنی ما وارثی داریم که همیشه بالفرض میبره و هیچگاه مازاد نمیبره، و اون عبارت است از زوجه. زوجه اینجوریست، هیچگاه مازاد بر ربع نمیبره و اگر هیچ کس نباشه هم اون مازاد به امام علیه السلام میرسه. اما دلیل بقیه اقسام ارث بالفرض و بالقرابه در جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.